بسم الله الرحمن الرحیم. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خدر از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. ترک افسانه بگو حافظ و مینوش دمی که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته شرح بیت هفتم از غزل 17 را به پایان رساندیم. فقط به دلیل اهمیت یک نکته دیگر باقی مانده است. البته از میان نکات بسیار که بخشی از آن گفته شد و بخشی گفته نشد، اون را هم بگویم و این بحث تمام. و اون این که از دیدگاه برخی عرفا چشم اگر پاک باشد و پاک بینگرد، صلاح صاحب خود را رقم زده است. به یک عبارت از دیدگاه متخلقان گناه چشم بسیار است و چشم است که آدمی را به گناهان بسیار می کشند. اگر دیده پاک باشد، اگر چشم پاک باشد، دل هم پاک است. اما اگر چشم رو به سیاهی کند، متمایل به سیاهی شود، قلب را سیاه می کند. در مواردی برخی از متخلقان و همچنین برخی از متصوفه روایاتی آورده اند که به نحوی مؤید مطلق این معنای هست. من جمله مثلا آمده است که و من غیرتهی حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. از غیرت حضرت حق است که حرام می کند زشتی ها را، هم زشتی های آشکار و هم زشتی های پنهان. و به یک عبارت محبان و عاشقان خود را چشمی می دهد که این چشم به سوی فواحش یا گناهان و زشتی ها باز نکند، دل و دیده آنها را پاک می گرداند، نور می گرداند، سفید می گرداند، تا به این نور و سفیدی جز به مقام نورانی یا به مقام های نورانی و حقایق عرفانی و لطایف روحانی نمی‌گردد. و اگر در مواردی چشم خطا کرد و رخ سفیدی برگرفت و به سیاهی دوخ، دل را سیاه میکند. نمونه آنها یک روایت شیرین است که یکی از متصوفه حکایت کند که وقتی در طواف بودم شیخی را دیدم که اعور بود و میگفت اللهم اعوذ بک منک. یک چشمش نابینا بود و در حین طواف دائما می گفت که ای خدایا به تو پناه می برم. از کیفیت حال او پرسیدم، گفت وقتی به نظر شهوت در امروی صاحب جمال نگریستم، در حال لطمه ای بر روی من آمد و یک چشم من نابینا شد و آوازی شنیدم که لطمتون به نظرت و لوزت لذت. خلاصه این که میگوید که من یا همین صوفی از آن مرد پرسیدم که چرا دائما تکرار میکنی خدایا به تو پناه میبرم. او گفت من روزی از نظر شهوت به نوجوان صاحب جمال زیبا این نگریستم. این نگاه که از چشم من تراوید، این نگاه نگاه شهوت بود. در همان لحظه لطمه ای بر روی من آمد، ضربتی بر چشم من آمد کرد و بر اثر آن ضربت یک چشم من نابینا شد و آوازی شنیدم که این لطمه به واسطه یک نظر بود. اگر اضافه نظر میکردی ما اضافه میزده. این در کتب عرفانی آمده است و به همین دلیل بسیاری از عرفا به شدت مواظب دیده خود بودند، چشم خود بودند. خود حضرت حافظ میگوید منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. یک بار شما به حقیقت این دیده و دیده بد نیالودن توجه کنید و تأمل کنید. منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. دیده‌ای که آلوده به بد دیدن شد دل را سیاه میکنه، ورنه چشم در مقام حس است، در مقام باطن از جمله سربازان حضرت دل است. و اگر این سرباز خطا کند این خطا به حضرت دل مستند میشه. خطای چشم دل را به مهلک میاندازه، دل را به مهلک می افکند. اینجاست که نسبت ایجاد می شود میان سیاهی گناه و سیاهی چشمی که عادت کرده است جز سیاهی نبیند، نور وا می گذارد و سیاهی بر می گذارد. این معانی در ادراک بیت هفتم بسیار لطیف است و بسیار کارآمد. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسون. یعنی از آن سیاهی ها رستم، از آن گناهان توبه کردم، چشم را آموزاندم، به چشم تعلیم دادم، چشم را یاد دادم که جز به پاکی و جز از منظر پاکی نمیرم. هرچه پیش از این چشم گناه کرده بود و دل را سیاه کرده بود، این سیاهی ها را به آتش عبادت سوزاندم، به آتش ریاضت سوزاندم، به آتش توبه سوزاندم و اینک پاک پاکم، سفید سفید، نورانی نورانی. پس ماجرا کم کن و بازا. یعنی چون به مقام توبت صادق آمده ام، اینک در خلوت انس من حاضر شو و از تمامی گذشته سیاه من بگذر. نکته کوتاه دیگر این که مخاطبان محترم در شنود این سخن این معنا را نیاورند که سیاهی در عرفان نور ذات است. سیاهی گر بدانی نور ذات است. سیاهی هنگامی که در عرفان مبین نور ذات می شود، این سیاهی سیاهی به حضرت اول حضرت معنا دارد و نه اون سیاهی که در قلم رو به ماده شکل می گیرد. فلذا در تبیین بیت هفتم تکرار می کند چنین گفته نشود که سیاهی در قلم رو به عرفان نور ذات است. چرا در شرح این بیت در مقام ظلمت از آن استفاده شده است؟ جواب همچنان که گفتم بسیار ساده و روشن است. یک جا از نور سیاه سخن میگوییم که در گلشن راز شبستنی و در شرح لاهیجی از آن سخن گفته شده است. این نور سیاه همان نور ذات است. سیاهی نیست، نور سیاه است، نور ذات است. ولی در قلم رو به بیت هفتم و دل سیاه و چشم سیاه و گناه سیاه، اینا همه اشاره به سیاه مادی است. سخن از نور سیاه نگفتیم، سخن از نار سیاه گفتیم و فرق میان نار و نور را به تفصیل پیش از این بیان کرده. و اما بیت پایانی غزل 17، ترک افسانه بگو حافظ، می نوشتنی که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسود. این هم از جمله لطایف عالیه و ظرایف روحانیه حضرت حافظ است در غزل این. ترک افسانه گفتن معانی مختلف دارد. ساده و مختصرش آن که دنبال عقل و عقالی نباش، دنبال سخن و سخن پراکنی نباش، دنبال قصه و قصه گویی نباش، دنبال افسانه و افسانه پردازی نباش. در حقیقت معنا سالک به سخن بال و پر نمی‌گیرد، به حقیقت عاشقی است که بال و پر می‌گیرد، به مستی است که بال و پر می‌گیرد، به حقیقت جنون عاشقی است که پر پرواز می‌گیرد، نه به سخن گفتن و هی هی کردن و ها ها کردن و هو هو کردن. این از برای حضرت عقل است، این از برای قلمرو عاقلان است. قلمرو عاقلان است که یا این عاقلانند که به جای آن که به فکر فساد و به فکر در آغوش کشیدن شاهد مثال باشند، او را توصیف میکنند. قلمرو عرفان قلمرو توصیف جمالیار نیست، هماغوشی با حضرت یار است. فلذا این که فرمود ترک افسانه بگو حافظ و می نوشدنی، یعنی ترک عقلی گو، عقلی که در بیت ششم و بیت پنجم سوزانده شد، خانه عقل مرا آتش می خانه بسود. ترک آن ساحتی را بگوی که دائم می بافد و می بافد و می لافد و می لافد. اینها همه بافتنی است، اینها همه لاف زدن هایی است که عقل دارد. عشق یار را توصیف نمی کند، در آغوش می کشد. این عقل است که توصیف می کند. حافظ در بیت پایانی غزل 17 که بنیادش بس سوختن، بنیادش بس سوزیدن، بنیادش بر آتش بود. بیاد بیاورید بحث مهمی که در ابتدای این غزل پیرامون نور و نار و به ویژه آتش در قلم رو عرفان داشتیم. کلیت غزل 17 سوختن بود، کلیت غزل 17 آتش بود، و این آتش به ویژه در بیت پایانی چنین معنا می‌کرد که گاهی در قلم رو عقل افسانه هایی سراییده می شود، افسانه هایی ساخته می شود که به تصور خام واصل انسان به طریقت، خام دستی می کند انسان اگر تصور می کند به واسطه این افسانه پردازی ها و عقالی های عقل می تواند به وصال برسد. تا این اضافات زدوده نشود، التوحید اثبات الاضافات، تا این اضافات زدوده نشود حقیقت گوهری حق نمودار نمیشود. پس یک جا آتش عاملی است در دست انسان از برای آنکه اضافات را بسوزاند، رذایل را ذوب کند. پیش از این هم خدمتتان عرض کردم هندیان باستان اصطلاحی دارند تحت عنوان و داشتن تحت عنوان تپس. تپس یعنی حرارت، تپس یعنی آتش. این تپس بعدها در مکاتب فلسفی هند به یوگا تبدیل شد و یوگا در این ساحت به معنای آن است که انسان به حرارت نفس، به حرارت آتش نفس رذائل را از خود دور کنه. و بیاد دارید بیش از این از مطهر بودن آتش گفتن و اینکه آتش در اسلام و در فقه اسلامی از جمله مطهرات است. پس یک جا استفاده از آتش و مقام آتش، استفاده از آن حرارتی است که افسانه ها را می‌سوزاند، اسطوره ها را می‌سوزاند، بافتن ها و لافیدن های عقل را می‌سوزاند. این ترک افسانه بگو اشاره به این معناست. خب این ترک افسانه گفتن، سخن و سخن پراکنی و لفظ و لفاظی و این سخنها رو همه کنار گذاشتن، آیا این پایان راه هست؟ خیر، می نوشتنی. چون از عقل رستی به یقین به حضرت عشق پیوستی. و عشق، تکرار میکنم، توصیف ندارد. عشق سخن ندارد. عاشق سخن خود را در چشم خود بپاده، عاشق سخن خود را در نجوای نیمه شب خود بنهاده. عاشق نه شعر میگوید نه افسانه میسراید. در این ساحت از برای او حقیقت وصال مقدمتر و مقدستر از توصیف وصال است. پس ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی در یک کلمه، ترک عقل و افسانه بگو و عاشقی را برگزین. و عاشق است که به سراغ می می رود، عاقل اتفاقا به سراغ می نمی رود. که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسود. نکته بسیار لطیف و ظریف و حیرت انگیز اینجا وجود داره. شمع در مقام عرض خود آن راهی است که سالک می پیماید. چون به مقصد رسیدیم طریقت را با خود هم نمی کنیم، طریقت فرو گذاشته می شود، ما از طریقت می گذاریم، همچنان که شمع می سوزد و تمام می شود، اما ما تمام نمی شویم، زیرا ما خواب نبودیم، نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت. به زبان ساده در این عالم هرچه عرض باشد، چون شمع که می سوزد و تمام می شود، تمام می شود. اما هرچه حقیقت باشد و روح انسان حقیقت است، فاذا نفخت فیه من روحی، حقیقت حال عارف حقیقت است، این می ماند. حقیقت روح باقی است، حقیقت جان باقی است، حقیقت عشق باقی است. جسد فانیست، شمع فانیست، طریقت فانیست، نردبان فانیست، اما آسمان باقیست. این که مولانا میگوید چون رسی بر بامهای آسمان، سرد باشد جستجوی نردبان، این دقیقا به این معناست. سالک چون به آسمان رسید نردبان را به بالا نمی کشد، نردبان را با خود بالا نمی برد. در اون شب وصل هم شمع چون عرض است می سوزد و تمام می شود، اما من چه؟ من بیدارم. این نخفتیم اشاره به بیداری روح هستا، نه بیداری جسم. که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوزد، عقل عرض بود ترکش گفتیم، شمع نماد این عرض است، سوخت تمام شد، اما ما نسوختیم زیرا نخفتیم. تکرار میکنم، ما نسوختیم زیرا نخفتیم. ما این مسیر را به بتالت نگذراندیم، ما دنیا را فرو گذاشتیم، عقبا را برگزیدیم، ما عافیت را فرو گذاشتیم، جنون مقدس عاشقی را برگزیدیم. ما در تمامی این طریقت بیدار بودیم، مطلق بیدار بودیم. به عرض اگر گاهی جسم ما میخوابی، تازه اول آزادی ما بود، تازه آن هنگامی بود که روح را از جسم بیرون میکشیدیم و در حقیقت عالم بدون حد و حصر اون را به جولان و به پرواز در میآمدیم. خیلی نکته غریبیست و عجیبیست که نخفتیم شب و شمع افسانه بسود به زبان ساده و به عبارت ساده تر تمامی اعراض فرو گذاشته شد، تمامی موانع، تمامی حجاب همه فرو گذاشته شد. چون تکرار میکنم، ما بیدار بودیم، ما شب زنده دار بودیم، ما همه شب را به احیا گذراندیم. اگر برخی به صورت ظاهر برخی شبهای خاص را به احیا گذراندن، به شب زنده داری گذراندن، به نخفتن گذراندن، ما تمامی عالم را نخفتیم، ما تمامی عالم را شب زنده دار بودیم، ما شب و روزش زنده دار بودیم. و بر این نخفتن و بر این شب زنده داری بدین مقام رسیدی که طریقت فرو نهاده شد. مزرعه دنیا مزرعه تو باقره، این مزرعه را فرو گذاشتیم و لب را برگزیدیم، جاده را وانهادیم، نردبان را فرو گذاشتیم، شمعی که البته احترامش کردیم که نور افشانی کرد، لیکن آن را هم با گذاشتیم، آن هم به افسانه سوزنده شد و ما در مقام مست و غور حقیقت فنا را باز حقیقت فنا را برگزیدیم و به حقیقت فنا و فنا فل فنا واصل شدیم. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. ترک افسانه بگو حافظو، می نوش دمی که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای منان می‌سپارم.